مادر، گلمکان یادت هست؟ وسط خارزاری که منتهی می شد به کوهستانهای بینالود، در پس زمینهی با تونالیته رنگهای خاکی و گرم مثل نگینی فیروزهی می درخشید. سبز بود، سبز و زیبا. از قوچان که به مشهد می رفتی، جادهی فرعی داشت که باید آن را تا انتها می پیمودی. انتهای جاده گلمکان روستا نشسته بود و زیباییش را نثار رهگذران می کرد. اینجا توی مسیر جاده فرعی به چشممان می‌خورد که از مسیر اصلی منشعب می‌شود و می‌خورد به یک واحه در وسط صحرا. پس از رمل‌ها با تونالیته رنگ‌های خاکی و کرم، باغ‌هایی هست و نخل‌های سبز و سر به آسمان کشیده. دلچسب، رویایی و محبوب ما آدم‌های خسته با پاهای تابل زده. جاده فرعی پاکوب شده، اما نه بر اثر رفت آمد ماشین‌ها یا حیوانات. مسیر را گام‌های راهگذاران صاف کرده، گام‌های زائران پیاده. این جاده خاکی فرعی درست مثل جاده اصلی که از نجف به کربلا می‌رود، پر است از جمعیت پیاده روندگان. درست است که جاده فرعی است، اما همین جاده فرعی اگر بیشتر از آن جاده اصلی رهگذر نداشته باشد، کمتر از آن رهگذر ندارد. رهگذران می روند و دست هر کدامشان پرچمی است. پرچمها در باد می رقصند. در دستان پیاده روندگان این مسیر یا بر دوش یا همایل در جوف کوله هاشان، پرچمها در باد تاب می خورند. باد سنگین و بابغار نجف تا کربلا. توی جاده فرعی همه جور چیزی هست. از چادرهای کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان که سفیدند و علامت اختصاری UN دارند، تا ماشین‌های اوراق شده و خزندگان زبان نفهم. جاده فرعی خارزاری بی انتهاست در نظر اول، اما پیشتر که می رویم به رمل‌ها می خوریم و بعد از رمل‌ها کردهای سبزیکاریست و نخل‌ها و جویبارهای کوچک آبیاری. جاده فرعی راه میانبر است. میانبرها همیشه نزدیکتر نیستند. گاهی هم آدمها از میانبرها میروند تا شوق سفر را بیشتر کنند. مثلا خیلی ها وقتی میخواهند با ماشین شخصیشان از تهران به مشهد بروند، به جای اینکه از جاده مشهد بروند که از میدان خراسان و افسری شروع میشود و از راه نیشابور میرود تا مشهد، از راه شمال راه را به سوی مشهد کج میکنند و از قوچان به مشهد میرسند. این یعنی راه دورتر اما با صفاتر. این جاده های فرعی و خاکی هم همان حکم را دارند. باغ های زیتون و صدر و نخلستان های بلند و باغچه های سبزیکاری که وسط بیابان ها سبز شدند. راه طولانی تر اما با صفا و دلپذیر تر. از آن جاده ها که به خاطر طبیعت بکر و پسندیده شان تو هم دوستشان می داری. ما میانه مسیر اصلی پیاده روی راهمان را کج می کنیم و می اندازیم توی این جاده فرعی، به سودای آن که وهب و روح الله و عبدالمجید عکس‌های متفاوت تری به نسبت جاده اصلی بگیرند. گاهی وقتها فکر می کنم کاش بروم کمک گوچی که تدارکاتچی ماست و دستی زیر بال و پرش بگیرم. البته اسمش این است که گوچی تدارکاتچی است. در واقع همه ی حمالی ها به دوش این بچه بیچاره است. وگرنه همه چیز در این سرزمین و در این ایام تدارک دیده شده است. گوچی در واقع مسئول ویلچر است. ویلچر حکم گاری را برای ما دارد. دوربین ها و بساط عکاسی را بار ویلچر می کنیم و می بریم این بر آن بر. گوچی نخبه است. در سالهای دانش آموزی در یک المپیاد جهانی در شرق دور شرکت کرده و برگزیده شده. با این حال اینجا پایین ترین رده کار را دارد، اما گر نمی زند. به هیچ چیز اعتراض ندارد. از آنهاست که سر به آستان حسین گذشته است. جاده زیباست. جاده زیبا فراز و فرود دارد. می پیچد و بالا می آید و پایین می رود. می پیچد و بالا می آید و تمایل می کند به شرق. می پیچد و بالا می آید و تمایل می کند به غرب. می پیچد و بالا می آید و پایین نمی رود. جاده مهندسی ساز نیست. جاده رد گام های انسان های معمولی است. توی این جاده غیر استاندارد میرسیم به موکبی کوچک. کوچک مثل خانه پیرزنی در انتهای کوچه بن‌بست، جایی که سر عبور آدم‌ها نیست. نه اینکه نیست، هست، اما انقدر موکب کوچک و فقیری است که انگار جایی فراموش شده است. جایی که برای هیچ کسی مهم نیست انگار. موکب کوچک است و خانواده کوچک میزبانان موکبند. آنها نه مثل موکب‌های دیگر بلندگو دارند و نه روزه‌ای پخش می‌کنند و نه عکسی از مرجعی آویخته‌اند به سردر موکب. بی‌ادعا و خالص. چیزی در چنته ندارند، اما همان بی چیزی را با تمام مختصاتش آوردن وسط. اینطور است که میفهمیم واقعا خدمتگزاری میکنند. بعد از فراز جاده خاکی، آنجا که سربالایی جاده تمام میشود، آنها را مییابیم. خسته شده ایم، میایستیم به نوشیدن یک پیاله چای عراقی. تشنگی خیمه زده بر جانهای من به تیرگی چای عراقی پس نمی رود. آب گوارای من می دهند. گرسنه ایم، نان من می دهند. خسته ایم، پای من را می مالند. بی حساب احسان من می کنند. صاحبان این موکب انگار شیخ ابوالحسن خرقانی باشند. هر که از این سرا در آمد نانش می دهند و از ایمانش نمی پرسند. با این تفاوت که شیخ ابوالحسن می گفت هر که بر درگاه حق به جانی ارزد، بر این سرا به نانی ارزد، و آنها بر این باورند که هر که پای در این راه گذارد به جان ارزد، یعنی جان ما فدای آنها که در این مسیرند. اینها عبایی ندارند که نان، ماشین و موتورشان، گوسفند و رمه و مال و توشهشان و حتی جانشان را فدای زائران حسین کنند. برای آنها میهمان حسین خود حسین است.
القصه، قصه عشق و ایثار و دلداری. القصه، رادیو سبا، موج اف ام، القصه.
مرد عرب ایستاده در ورودی موکب. موکب چادری است در بیابان، زیر تیغ آفتاب به میانه آسمان رسیده، توهی از هر وسیله‌ای. ساختمانی ندارند که آدم‌ها را اسکان دهد، یا آشپزخانه‌ای که غذا بپزند، یا حتی جایی برای اجابت مزاج. موکبدار مردی 49 ساله است به نام محمد حسن. تاکسیدار است و وضع مالیش بله عالی است. وضع مالی من خیلی خوب است، راضیم به حمدالله. این را خودش می‌گوید تا ما برای اینکه مهمانش شویم به حساب کتاب نیفتیم و رعایت نداری و فقرش را نکنیم. خسته ایم، اول به بهانه یک پیاله چای می ایستیم. چای می نوشیم و مرد موکبدار از توی چادر یک بشقاب تروب سفید می آورد. تروب سفید در این بیابان برای آدم های گرسنه‌ای مثل ما حکم مرصع پلو را دارد. تروب را می خوریم و میزبان که گرسنگی من را می بیند برای ما نهار می آورد. مادر جان، جایت خالی است اینجا. توی این موکب خالی و فقیر که جهازش یک سیاه چادر و یک یخچال واژگون است، ببینی خلوص آدم ها چقدر زیاده از حد است. مثلا اینکه موکبدار به استراحت مهمانانش هم توجه دارد. بضاعتی نداشته تا چارچوبی آهنی سفارش دهد و تکیه برزنتی بیاندازد روش و سایبانی درست کند برای پیاده روندگان تا اگر خواستند از گزند آفتاب بی امان بی رحم در امان باشند، زیر سایبان بنشینند و نفسی چاه کنند. اما با همه نداری و فقری که دارد، برای آنکه آفتاب نتابد به مهمانهایش، یک ردیف نی را بریده و کنار هم در رمل‌های بیابان فرو کرد. آفتاب از مشرق که طلوع می کند، سایه می افتد پشت نیها و از بعد از ظهر که رد می شود می افتد جلوی نیها. فقط چند ساعتی در میانه روز، درست وقتی آفتاب مستقیم از بالا می تابد، هیچ سایه‌ای در کار نیست مگر سایه کوچک پای خود نیها، سایه‌ای بلا استفاده برای رهگذران. دوستان من خسته‌اند. موکبدار اهل بیتش را از توی سیاه چادر بیرون می کند و می نشاندشان زیر آفتاب که مستقیم از بالا می تابد به زمین. بعد به زور بچه های ما را می کشاند توی چادر. بچه ها خسته اند. پیاده روی یک سره از قبل اذان صبح تا الان که ظهر است امانشان را بریده. خیلی زود خوابشان می برند. وضعیت من اما فرق می کند. توی سیاه چادر دیگر جای برای خوابیدن نیست. از چادر بیرون می آیم. مثل تو که اگر بودی فرصت دیدن آدم ها را از دست نمی دادی. مثل تو که اگر در همین لحظه و همین جا کنار من بودی می گفتی هین، حیف نیست می خواهی بخوابی؟ خواب همیشه هست. برو بیرون آدم ها را نگاه کن، دنیاهاشان را کشف کن. پاشو مادر. زیر آفتاب می ایستم و پیرامونم را نگاه می کنم. بچه های کوچک مرد موکبدار می چرخند در بیابان با صورت‌های کثیف و موهای ژولیده و لباس‌های مندرس و گیسوان پریشان. پیشخان موکب یخچال کهنه است که موکبدار واژگونش کرده بود. جلوی موکب ایستاده و به رهگذران این جاده فرعی به فرمان می‌زند. تفضل، تفضل یا سیدی. گاهی بعضی‌ها از روی یخچال پیشخان شده چای برمی‌دارند. بعضی‌ها دستی تکان می‌دهند یا لبخندی نثار او می‌کنند و بی آنکه چیزی بردارند می‌روند. مرد موکبدار تون تون به عربی حرف می زند. محمد هم که مثل من سر خوابیدن نداشته با من آمده و توی بیابان ایستاده ایم به تماشای مرد موکبدار. مرد تون تون به عراقی حرف می زند و محمد تون تون حرفایش را به فارسی ترجمه می کند. 3 سال است که اینجاییم و این موکب را همینجا بنا کرده ایم. اگرچه تا حالا دنبال ثبت کردنش نبودیم اما باید این کار را بکنیم تا به ما اجازه بدهند اینجا یک 4 دیواری درست کنیم برای پذیرایی از مهمانهای امام حسین. محمد حسن عراقی حرف می زند و محمد برایم ترجمه می کند و من می نویسم. اما مرد موکبدار همانطور که حرف می زند وسط حرفهایش از فرصت استفاده می کند و باز به رهگذران می گوید تفضل یا سیدی تفضل. مرد موکبدار راننده تاکسی است اما مثل همه راننده های تاکسی در خاورمیانه رانندگی شغل اولش نیست، از اجبار است. کار اصلیش و شغل اجدادی خانوادگی او دامداری است اما شما بهتر از من می دانید که چرخ دامداری نمی چرخد. پس مرد موکبدار یک تاکسی می خرد تا چرخش بچرخد و چرخ زندگانی را بچرخاند. چرخ زندگانی که نمی تواند نچرخد. خیشانش هم موکب دارند. آنها در مسیر اصلی نجف به کربلا در موکبی توقف کردند و سال هاست که خادم زائرانند. آدرس موکب خیشانش را به ما می دهد. بعدتر که از روبروی عمودی که محمد حسن آدرسش را داده رد می شویم خیشاوندان او را در حال پذیرایی از زائران می بینیم. اصلا در این سفر در هر موکبی که ایستاده ایم آدرس موکب دیگری را به ما دادند. برادرم آنجاست، عمود فلان، پسر خالم در فلان موکب خدمتگزار است، عمه‌زاده ها و عموزاده هایم در آن موکب هستند. گویی تمام عراقی ها در موسم اربعین یک خانواده می شوند که میزبان خویشاوندانشان از هر گوشه از دنیا باشند. در بین اعضای این خانواده چند میلیون نفره خانواده محمد حسن موکبدار بودند و سفره کوچکشان را پیش پای زائران حسین پهن می کردند. محمد حسن از آن دلداده های واقعی است. زندگیش را وقف حسین کرده و جانش را وقف کشورش. 6 فرزند دارد این مرد 49 ساله. 2 پسرش در بسیج مردمی در موصل علیه داعش می جنگند. 4 دختر هم دارد که همه ایشان را عروس کرده. از همان نقطه که ایستاده ایم انگشت می کشد به دوردست. در دوردست‌ترها جایی پایین تر از این نقطه‌ای که در آن ایستاده ایم در پایین دست سیاهی چند خانه کهنه دیده می شود. می گوید آنجا را می بینی؟ آنجا خانه دخترانم است. بچه ها خسبیده اند. چادر کوچک است و طبیعتاً با این هیکلای درشت و قدهای یکی در میان بلند نمی توانند راحت بخوابند. توی چادر را نگاه می کنم. پای روح الله کنار صورت عبدالمجید است و عبدالمجید وقتی نفس می کشد صورتش در هم می پیچد. لابد از بوی پای روح الله. گوچی نفس که می کشد دمش با حرم بازدمهای وهب یکی می شود. و قیافهش یک طوری توی هم می رود. با این همه خستگی راه مجال نمی دهد که کسی گلایه یا اخم کند. تنها کسی که راحت خوابیده مهدی است. چاق است و زورش از همه بیشتر است. بهرامی هم با زنان خانواده محمد حسن موکبدار زیر آفتاب سوزان نشستند مشغول صحبت. مادر، محمد حسن در مهمان نوازی مثل توست. وقتی میبیند بچه ها توی چادر خوابیدند و قصد بیدار شدن ندارند، وقتی میبیند که همه توی سیاه چادر کوچکش توی هم لولیده اند، اصرار میکند که به خانه ایشان ببردمان. اولین بار است که دعوت یکی از عراقی ها را برای رفتن به خانهش با میل و رغبت قبول میکنم. بچه ها بیدار میشوند. کش و قوسی به تنهای در هم پیچیده ایشان میدهند و بساط چای عراقی را که آماده میبینند چشمهاشان برق میزند. بلند میشوند و چای مینوشند. دیگر زهر آفتاب گرفته شده و هوا رو به خنکی میرود. سایه های کشدار نیها و خنکی هوا بچه ها را می کشاند روی زیلوی بیرون از چادر. بعضی از راهپیمایان دیگر هم روی چادر می نشینند و نفسی چاق می کنند. یک ساعتی طول می کشد تا راه بیفتیم. محمد حسن تاکسی ولوو را از کنار موکب بیرون می کشد. تاکسی را آتش می کند. خانهش چند کیلومتری دورتر از موکب است. به سمت جاده منتهی به خانه محمد حسن می رویم و از کنار کردهای سبزیکاری می گذریم و نخلها را رد می کنیم. کمی بعدتر به خانه محمد حسن می رسیم. خانه پیشانی زندگی محمد حسن است. فقیر و کم رونق اما مصفا. مصفا از همان صفای کردهای سبزیکاری و نخلستانهای تابیده بر آسمان و جویبارهای کوچک آب. یک اتاق بزرگ که مهمان خانهشان است و چند اتاق کوچک که محل زندگی اعضای خانواده است. توی مهمان خانه جای من میدهند و برای من نوشابه میآورند. کولر روشن میکنند، بالشت میآورند، پنکه سقفی اتاق را روشن میکنند و ما تن میسپاریم به خواب. بچه ها دوباره میخوابند و من و محمد هم بیان که اراده‌ای داشته باشیم چشمهای من روی هم بسته میشوند. ساعتی بعد بیدار میشویم. وقت رفتن است. عزم رفتن میکنیم. من پیش از اینکه بچه ها توی مهمانخانه وسایلشان را جمع و جور کنند میایم توی حیاط. چند قدم طول و عرض حیاط را میروم و میایم. خانه شبیه خانه پدر بزرگ است که بید مجنونی وسط حیاطش کنار حوض آب رویده بود و حیاط خانهش را مصفاتر میکرد. نوه های محمد حسن پسران پسرش توی حیاط ایستادند و نگاه هم میکنند. آنجا درست در آن لحظه هوشیاری بعد از خوابی دلپذیر در مهمانخانه توی حیات چیزی میبینم که نظام ذهنم را به هم میریزد. با تصویری شکننده روبرو میشدم. شاید صریح ترین تصویر سمبولیک از جنگ. بی این که کسی آن را دکوپاژ کرده باشد. تصویری صریح، بی‌رحم و واقعی از جنگ. یک جفت پوتین نظامی کهنه کنار دیوار بلند حیات. بله مادر جان، توی حیات خانه محمد حسن یک جفت پوتین کنار دیوار آجری انبار است. پسرهای نوجوان با پاهای برهنه با چشمهای عبوس و اخمهای گره شده ناظران خاموش مهمانداری پدر بزرگشانند. بچه ها آمدهاند توی حیات و محمد حسن بهشان به عربی چیزهایی میگوید و محمد برای بچه ها ترجمه میکند. من در حیات مشغول بلعیدن تصاویر هستم. تراکتور خاموش، سه‌چرخه خراب، داس و شنکش، قطعات موتور تاکسی ولوای محمد حسن و خنزر پنزرهای دیگر. محمد جمله های محمد حسن را ترجمه می کند. من نمی شنوم. حالی نامفهوم از دهان محمد بیرون می آید و با نسیم می خلد در گوش من. چند لحظه بعد وهاب صدایم می کند. احسان، احسان بیا، این پوتینا رو دیدی؟ دیدم. قبل‌تر از آن که وهاب ببیند و نشانم بدهد. همان وقت داشتم حیات را میکاویدم پوتین ها را دیده بودم. چطور؟ محمد حسن میگوید این پوتین های پسرش است که الان در موصل مشغول جنگیدن است. این دوتا نوجوان هم نوه هایش هستند، بچه های همان پسرش که صاحب این پوتین هاست. پسرها چندک زدند کنار پوتین ها، کنار تنها یادگار پدرشان. به ما نگاه میکنند که فارسی با هم حرف میزنیم و درباره پوتین ها و داستانشان و رازشان گفتگو میکنیم. چشمهاشان رازآلود است و ما هیچ وقت نخواهیم توانست راز چشمهای مغموم آن دو پسر را درک کنیم.
القصه، قصه عشق و ایثار و دلداری. القصه رادیو سبا، موج ردیف صدیق انجلین انجلین مگاهرتز. القصه.
مادر جان، گوچی بیچاره وسایلمان را میریزد روی ویلچر و با دقت جایشان میدهد، بعد با کش موتوری میبنددشان. برنامه این است که از خانه محمد حسن توی همین جاده خاکی پاکوب شده پیاده گز کنیم تا جاده اصلی. عزم رفتن میکنیم مادر جان. تا دم در حیات خانه میاییم، اما محمد حسن راهمان را میبندد. تصمیم گرفته ما را تا منزلگاه بعدی برساند و بر این تصمیم با قاطعیت هم ایستاده است. هرچی اصرار میکنیم که نه، فایده ای ندارد. نوه هایش را صدا میکند. وسایل ما را از روی ویلچر پیاده میکنند و میریزند توی صندوق عقب تاکسی ولگو. به التجا از اون میخواهیم فقط ما را تا همان موکب خودشان ببرد. این اصرار ما مؤثر میشود و کوتاه میآید. میرویم. ما میرویم پی زندگی ما و او همچنان ستاره ایست که در آسمان عراق میدرخشد. حتی همین الان هم که این سطور را برای تو می نویسم، مادر جان، روشنای نور ستاره فقر و استغنای او را از کشور همسایه می بینم که می درخشد و شب را روشن می کند. الان که اینها را می نویسم، آرزو می کنم که کاش پسرهایش سالم باشند و از جنگ موصل سالم به خانه ایشان برگشته باشند. تو هم برای سلامت پسرهایش دعا کن مادر.
چشم من پی تو گشت حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاصه در آن. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، که ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم. قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم. بردم از دل غم را، شیرینی ولی نمیزنی دلم را. آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، که ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم. قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم.
شبتون بخیر باشه. ممنون که همچنان ما رو صمیمانه همراهی میکنید. در کنار شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شبتون سرشار از آرامش و مهر و محبت و سلامتی و بهروزی. خیلی ممنونیم از همراهی صمیمانه شما با رادیو سبا، با این امید که برنامه های ما تا به این لحظه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ضمن اینکه از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم، دعوت میکنم آخرین برنامه بخش دوم رو که عنوانش هست قهرمانان نمیمیرند رو به اتفاق بشنویم. اما همکارانمون در این بخش، تهیه کننده رضا عزتی، صدا بردار عادل خالقی، هماهنگی زهرا اسدوند، و من گوینده این بخش مژگان واعظیان که افتخار همکلامی با شما نازنینان را داشتم. هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو عرج می‌دهیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. برای همه روزی میرسد که دیگر نیستند. چه خوب که لحظه ناب کسی باشیم. قراری برای محبت، نگاهی برای مهر و صدایی برای دوست داشتن. تا درودی دیگر، بدرود. و اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه قهرمانان نمیمیرند.
فإن مع العسر يسرا.
خدا که دیدت ما کرده میگه، ما چه دلیل داریم بیان بگو؟
نطلب دست خدا،
شهادت پایان نیست آغاز.
قهرمانان نمیمیرند.
استحضار ملت قهرمان ایران میرسونم. ارتش یک نهاد انقلابی است.
نیروهای مسلح مهاجم نبودند.
رسما به عنوان تولیت نیروی زمینی اعلام می‌کنم.
تیمسار ولی الله فلاحی.
تیمسار فلاحی چرا گریه میکنی؟ گفت آقای سرهنگ شهباز، این گریه گریه شرمه که من سرباز این کشورم، در حیات منزلم به من میگن خمیده راه برو که دشمن داره تو حیات تو.
تیمسار سلشگر فلاحی در سال 1310 در طالقان متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در طالقان و تهران گذراند و پس از اخذ دیپلم از دبیرستان نظام وارد دانشکده افسری شد